رادیوی ورزش میشنوید.
پسر دوست داشتنی باشگاه سوارکاری البرز، یک پارچه آقا مهربان، خوش صحبت و دوست داشتنی که در کارهای خیریه پیش آهنگ بود، سفر اولیش رو به مقصدی بی همتا زود شروع کرد.
آقا این اینا که بردیم ما یه دو تا دیگه می‌خوایم، یه چادر یه 42.
در شروع حمله دشمن پرید صهیونی، مهدی پولادوند از برترین قهرمانان سوارکاری استان البرز از میان ما رفت و به صف شهدا ملحق شد. در یورش وحشیانه رژیم منحوس صهیونی که مردم بیدفاع و مظلوم و غیر نظامی رو هم هدف قرار میداد، مهدی و خانوادش هم جان سپردند. مهدی تاخت تا بهشت و از قهرمانانی شد که در راه دفاع میهن از هجوم و تجاوز دشمن صهیونی جان شریف خودش رو با هزاران آرزوی قهرمانی در سوارکاری هدیه کرد. سوارکاری ایران نمیتونه فراموش کنه که یکی از قهرمانانش رو چه زود اما با چه فخری در مقام شهید ورزشکار از کف داد و از این پس خودش رو مقید به پاس داشته نامش و یادش میدونه.
وقتی دشمن پشت دروازه شهره، بی خیالی با سپه نبونا ننگه، چپ با دل تیر و کمونه، تخت شمشیر و تفنگه، رد نشو از این همه پهلوانی، جای درنگه، جای درنگه. سکوی اول را مقام بی مقامی دار، در چشم مغنوسی که از آتش پری دارد، رنگ طلا در شن این چابک سواران نیست، این پهلوانی ها نشان دیگری دارد، این پهلوانی ها نشان دیگری دارد.
مشعل به دست پهلوانان جوان بسپار، آنان که در هنگامه پیکار جان دادن، جان جهانی را پر از یاد شقایق کن، نذر شهیدانی که ورزشگاه جان دادن.
فردا روشن است.
شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده، چون چوگان رشته ایرانی.
هدیه ناقابل از ما قبول کنید.
سلام.
این دیدار امروز پنجمین دیداری است که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم، کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی‌ها این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساخته؟ گفتم بله.
بنویسی ساخت ایران با خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خدا. سلام. اگه همین حالا وارد یه سالن وزنه برداری بشید، احتمالاً اولین چیزی که توجهتون رو جلب میکنه صدای برخورد آهن با آهنه. اما پشت این صدا داستان دیگه ای جریان داره. داستانی درباره تولید. درباره کارخانه ها و کارگاه هایی که شاید هیچ وقت روی سکوی قهرمانی نایستن، اما سهمشون در هر مدال کم نیست.
ما از برند ایرانی استفاده میکنیم و خدا رو شکر راضی هستیم. کل مسابقاتمون که رفتیم تا الان با محصولات ایرانی بود، از مثلا کمربند و نمیدونم گرم کن شلوار دوبند، اینا همشون از محصولات کشور خودمون بود. ما در مسابقه استفاده میکنیم.
چند وقتی که از این
تقریبا فکر کنم 3 سال میشه. من واسه خانوما میدونم در این حد.
لباس ما ایرانی هستش در همه مسابقات. بد نیست.
تو همین چند سال پیش بسیاری از لباس ها و تجهیزات ورزشی از خارج از کشور می اومد. کالاهایی که با هر نوسان ارز قیمتشون بالا می رفت و دسترسی به اونها سخت می شد. اما امروز در گوشه و کنار ایران تولید کنندگانی مشغول ساخت همون تجهیزاتی هن که ورزشکاران با اون تمرین می کنن. سؤال اینجاست، آیا ورزش ایران تونسته روی پای تولید داخلی بایسته و این مسیر چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی داره؟ در اردوهای تیم ملی نوجوانان وزنه برداری نشانه های این تغییر دیده میشه. ابریشم ارجمندخواه مربی تیم ملی یکی از کسانیه که این تغییر رو از نزدیک لمس کرده.
بپوش ببینم لارج. این بلوزه مینا، این بلوزه شنو مدیوم بگیر خواه. این ایکس لاژ خوبی برات. میله ها و صفاهامون اینجا همه خب از خارجیه، چون واقعا میله حالا با صفا ایرانی هم داریم واسه واسه ایرانی هم جنسای خوب زدن، ولی چون اینا خیلی استفاده میشه، استهلاکش زیاد میشه، یکم اون خراب میشه. ولی تخته های ما ایرانی هستش، پایه ها ایرانی هستش، باکس هایی که استفاده میکنیم ایران هستش، اکثرا فقط هالتر و صفا خارجی هستش دیگه. خیلی ما پیشرفت کردیم توی 1-2 سال گذشته، خیلی پیشرفت کردیم. من یادم زمانی که ما وزنه برداری شروع کردیم که خیلی هم طولانی نیست، فکر کنم تقریبا 6-7 سال پیش بود، مثلا هالتر 15 کیلوی ایرانی نبود. الان شما تقریبا فکر کنم 5-6 تا برند خوب هستن که هالتر 15 کیلو ایرانی میزنن و واقعا قابل استفاده است و خوب میشه ازشون استفاده کرد. قبلا نبود. لباسای ایرانی خب الان خوب شده، پیشرفت کرده. بچه‌ها خب الان از برندی که استفاده میکنن واسه تیم از فدراسیون تهیه میکنه، مارکای خوبی هستن. ما راضی هستیم. کلا خب ما در طی 3-4 سال گذشته، 5-6 سال گذشته، چه از نظر پوشاک، چه از نظر صنعت، از همه چیز خب خیلی ایران پیشرفت کرده با توجه به تحریم ها. ما خیلی پیشرفت کردیم. از نظر پوشاک هم خب با توجه به اینکه نمیتونستیم واردات نداشتیم، خدا رو شکر پیشرفت خوبی داشتیم. این ایکس‌لاژ خوبه
برات. لباسایی که امروز بر تن ورزشکارانه زمانی وارداتی بود، اما حالا بیش از 20 نشان ایرانی برای حضور در این بازار رقابت میکنن. رقابتی که فقط به پوشاک محدود نمیشه.
حضرتی هستم، تولید کننده و تجهیز کننده باشگاه کراسفیت و کالستنیک و فانکشنال. ما حدود 15 سال فعالیت داریم تو تولید تجهیزات ورزشی. 70% کار خودمون انجام میدیم و تجربه و کارشناسایی که داریم تو زمینه ورزشی بهمون کمک میکنن، باعث شده که کیفیت کارمون نسبتاً مناسب و خوب باشه. از اون زمانی که کراسفیت اومد دیگه ما شروع کردیم به تولید و تجهیزاتش که حالا هم از کارهای چوبی داره، فلزی داره. با تمام این مشکلاتی که وجود داره توی تامین مواد اولیه، توی قطعات، توی دستگاه‌هاست، با حداقل امکانات سعی کردیم کیفیتمون با خارجی‌ها قابل رقابت باشه و بتونیم یه جورایی رقابت کنیم تو این شرایطی که تحریم هستش و تو این شرایطی که مواد اولیه به سختی میشه پیدا کرد، نوسانهای قیمت زیادی داریم، مشکلات زیادی وجود داره، ولی سعی کردیم یه کاری کنیم که ورزشکارا و باشگاه‌ها راضی باشن و بتونیم بهترین مشاوره رو بهشون بدیم. بازخوردی که داشتیم بازخورد خوبی بوده تو این چند سال، خدا رو شکر عملا بیکار نبودیم و به خاطر اینکه بازار رو سعی کردیم بشناسیم و نیاز بچه‌های ورزشکار و نیاز بازار رو بشناسیم، سعی کردیم بهترین کیفیت رو تا جایی که میتونیم داشته باشیم. اولین هدف ما و شاید بزرگترین هدف ما اینه که بتونیم یه کار فنی خوب و با کیفیت تولید کنیم و تحویل حالا ورزشکارا بدیم و بتونن استفاده کنن. بیشترین هدفمون اونه، حالا سودم کنارش میاد.
بنده میلاد رحمتی هستم، تو تجهیزات بیشتر کراسفیت کار میکنیم، حالا از تجهیزات چوبی گرفته باکس هایی که مورد استفاده این رشته است، تخته های وزن برداری و پیگ بورد ها و تجهیزاتی که توی رشته کراسفیت و سازه های جیمناستیکشون به کار میره فعالیت دارم و اینکه خودم هم توی این رشته فعالیت میکنم و علاقه داشتم برای اینکه بتونم این تجهیزات رو تولید کنم و به همکارای عزیزمون ارائه بدم. تو سطح کشورم بتونم به باشگاه‌دارا این تجهیزاتو برسونم. حالا از جنوب کشور و شمال مشتریایی بودن که رضایت داشتن و ما تولیداتمون رو بیشتر کردیم، همکاری کردیم باهاشون و علاقمند شدن. کاریه که هم بحث علاقم توشه، هم تو بحث درآمدزایی تونستم یه کاری بکنم که هم کنار شغل اصلیم کمک هزینه‌ای بشه برام.
تولید کنندگان تجهیزات ورزشی هم وارد میدون شدن. کارگاه هایی که بعضی از اونها با سرمایهی نچندان بزرگ آغاز شدن و امروز بخشی از نیاز ورزش کشور را تأمین می کنن. برای فهم بهتر ماجرا با یکی از باشگاهداران صحبت کردیم، کسی که هر روز با ورزشکاران تجهیزات و هزینه های این حوزه سر و کار داره، آقای اکبری.
وسایلی که شما استفاده میکنید همش ایرانیه؟
ایرانیه بله.
چند وقته که دارید فعالیت میکنید تو این زمینه؟
حدود 8 سال.
یعنی از همون اول مثلا وسایل کراسفیت ایرانی استفاده کردین؟
بله.
من با دو نفر از این تولید کننده ها، آقای رحمتی و آقای حضرتی، صحبت کردم. میخواستم شما نظرتون رو بدید راجع به این تجهیزاتی که استفاده میکنید. آیا شما هم از این تجهیزات این دو تولید کننده استفاده میکنید یا نه تولیدی دیگه ای هست که ازش مسئول
هستید؟ من تولید دیگه هم استفاده میکنم، از آقای حضرتی هم دوستان هستن استفاده میکنم، با آقای رحمتی هم کار کردم، جنسشون خوبه. بله.
میخوام نظرتون رو بگین چجوریه؟
خوبه.
یعنی تولیدات
ما راضی بودیم؟ بله راضی بودن. مثلا آقای حضرتی، آقای رحمتی خیلی خوب بودن. آقای حضرتی خود پیشرفته‌تر کار میکنن، آقای رحمتی یه خود محدود هستن، یعنی آقای حضرتی همه کاراشو انجام میدن، بیشتر باکس انجام میدن.
چون بحثم تولیداته، میخوام از نظر کیفی هم نظرتون رو بگید، از نظر کیفیت چجوریه؟
من با آقای حضرتی بیشتر چون کار کردم، الان حدود 7 سال دارم کار میکنم، به مشکلی نخوردم. کیفیتشون هم ضمانت داره، خیلی عالی هستش، مشکل نداشتم من باش.
از نظر قیمت چطوره؟
خوبه، نه خیلی بالا نه خیلی پایین، نسبت به کیفیتش خوبه.
آنچه آقای اکبری روایت میکنه فقط یه تجربه شخصی نیست. پشت این تجربه زنجیره ی سولید کنندگان، کارگران و سرمایه گذارانی قرار دارن که تلاش کردن وابستگی به واردات رو کمتر کنن. شاید اقتصاد مقاومتی رو بیشتر با کارخانه ها و صنایع بزرگ بشناسیم، اما روایت وزنه‌برداری نشون میده این مفهوم در سالن‌های ورزشی هم معنا پیدا می‌کنن، جایی که تولید کننده ایرانی تلاش می‌کنه کیفیت رو بالا ببره، ورزشکار به محصول داخلی اعتماد می‌کنه و سرمایه‌گذار برای ماندن در بازار رقابت می‌کنه. تعریفی تازه از ساخت ایران، تعریفی که فقط درباره تولید یک کالا نیست، درباره ساختن یک زنجیره کامل از اعتماد، اشتغال و خود اتکاییه. در برنامه‌های آینده به سراغ باشگاه‌های کوچک و کارگاه‌های تولیدی ورزشی خواهیم رفت. کسب و کارهایی که شاید کمتر دیده شدن، اما هر کدوم روایتی از تولید و سرمایه‌گذاری در دل ورزش ایران دارند. تا برنامه بعد فعال بمانید و سلامت، خدا نگهدار.
مشته باران به نفس‌های بیابان، برگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را به گشان آه نفس ها. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
پرچم داران، این به آنان که برای ایران سرفراز می‌کوشند. قصه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه، قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. دوازدهم بهمن ماه سال 1345 توی مسجد سلیمان و تو خونه پدر بزرگش به دنیا اومد. اندامش ریزه و استخوانی بود، ولی در همون حال فرز و زرنگ و سر به هوا و سرزبوندار بود. همسایه هاشون میگن وقتی میومد منزل پدر بزرگش، از صدای بازی و شیطنتش توی کوچه همه محله می فهمیدن که بهنام آمده.
ما خرمشهری بودیم، یعنی خونمون خرمشهر بود. من اون وقتا شاگرد تعمیرگاه بودم، کار میکردم، بازی میکردم، به حرف مامان و بابام بودم، اما لوس و نونور نبودم. اصلا بچه که نباید لوس و نونور باشه. در و همسایه به مامانم میگفتن این بچه انقدر تو کوچه و خیابونه قد و هیکلش سوخته، همینجوری ریز مونده. مامانم میگفت الان بچه است، بذارید بزرگ بشه رشید و رعنا میشه، الان وقت بازیشه.
سال 1359 عراقی ها شروع به حمله های پراکنده به خرمشهر کردند. ارتش مدام این حمله ها رو دفع می کرده. برای همین اهالی خرمشهر اونها رو جدی نمی گرفتن تا اینکه آخرین روز شهریور سال 1359 رسید. عراق رسماً از زمین و هوا و دریا به ایران حمله کرد. مردمی که در مسیر این هجوم بودند و توان مبارزه کردن نداشتند، بارشون رو بستن و کم کم شهرها و روستاهاشون رو ترک کردند. اما بهنام 14 ساله توی خرمشهر موند.
چی باورش میشد خرمشهر بیفته دست عراقی ها؟ خرمشهر خونمون بود، کجا باید میرفتیم؟ موندم که بجنگم. گفتن بچه‌ای، گفتم خب بمب که میندازن میتونم بدوم و برای زخمی ها باند و دارو ببرم، میتونم برم ببینم تو کدوم خونه عراقی هست، اصلا به هم تفنگ بدید که برم بجنگم. دلم میخواد برم تو خط مقدم ببینم کی اومده خونمون رو خراب کنه.
بهنام اون روزها سعی میکرد با به دست آوردن اطلاعاتی از جبهه دشمن به رزمندگان خودی کمک کنه و با اینکه فرماندهان جنگ مخالف حضورش در صف اول جبهه نبرد بودن، اما بازم هر جوری که بود خودشو به خط مقدم میرسوند و از دشمن بعثی اطلاعاتی به دست میآورد. این رفت آمدها باعث شد که چند بار نیروهای عراقی بهنام رو اسیر کنند، اما هر بار یه جوری از دستشون فرار میکرد. مثلا موهاشو ژولیده میکرد، مثل بچه ها شروع به گریه و زاری میکرد و میگفت مامانمو گم کردم و دارم دنبالش میگردم.
چی فکرشو میکرد که بچه یه کوچولویی که دنبال مامانش میگرده اومده باشه دنبال اطلاعات برای نیروهای خودی؟ یه بار نامردا یه جفت کشیده یه آبدار بهم زدن، صورتم قرمز شد و گر گرفت. دستمو گذاشتم روی قرمزی لپامو دویدم طرف سنگر خودمون. دهنم وا نمیشد که حرف بزنم. وقتی رسیدم فقط یه دستمو برداشتم و نشونشون دادم که بسیا از کدوم طرف میرن.
یکی از همرزمای بهنام تعریف میکرد که قسمتی از خرمشهر به دست عراقی ها افتاده بود. اونا هم پرچم خودشون رو بالای یکی از ساختمونا نصب کرده بودن. بهنام وقتی پرچم عراق رو تو خاک ایران دید، یه پرچم ایران پیدا کرد و به طوری که عراقی ها متوجه نشن خودشو به اون ساختمون رسوند و ازش بالا رفت. پرچم عراق رو برداشت و به جاش پرچم ایران رو روی اون ساختمون نصب کرد. عراقی ها تا 18 آبان سال 1959 متوجه وجود پرچم ایران نشد.
چی فکر میکردن؟ اینجا ایرانه، ایران. تا یکیمون زنده است هیچ پرچمی غیر از پرچم ایران اینجا بالا نمیره. به ام تفنگ ندادن، خودم غنیمت گرفتم. با همون تفنگ که وقتی دست میگرفتم روی زمین کشیده میشد 7 تا بسی اسیر کردم. وقتی رسیدم به جبهه خودی گفتم باید تفنگتو تحویل بدی. گفتم پس با چی بجنگم؟ اقلا این نارنجک بهم بدی.
28 مهر ماه سال 1359 خرمشهر زیر شلیک بی امان خمپاره های عراقی ها داشت کمر خم می کرد. بهنام شنید تو خیابون آرش درگیری بالا گرفته. خودش رو رسوند اونجا کنار مدرسه امیر معزی. اوضاع سخت بود، کسی حواسش نبود. میونه زد و خورد با عراقی ها. بچه ها دیدن بهنام یه گوشه افتاده و پیراهن چارخونه آبیش غرق خونه. وقتی رفتن سراغش دیدن ترکش خمپاره قلبشو شکافته، قلبی که برای ایران و پرچمش میتپید.
اقساطی دوچرخه بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
جشنواره قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک رفاه کارگران. 1066 جایزه ویژه نقدی هر یک به ارزش 2,500,000,000 1066 کمک هزینه خرید خودروی ساخت داخل هر یک به ارزش 2,000,000,000 1066 کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل هر یک به ارزش 1,000,000,000 1066 کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش 300,000,000 و هزاران جایزه نقدی دیگر. بانک رفاه کارگران در مسیر نوآوری.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چه به ضد حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 0-96-90 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی با همون دست طلا میگیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدا نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.